بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و الحق انا ان اعتبرنا فی ثبوت العرش از سبب لزم بطلان البیع فی ما قابله بالتفرق قبل قبضه مطلقا و ان اعتبرنا حال اختیاره او جعلناه تمام السبب على وجه النقل لزم جواز اخذه فی مجلسه مطلقا و ان جعلنا ذلک کاشفا عن ثبوته بالعقد لزم البطلان فیه ایضا. به دنبال بحثی که داشتیم می‌فرمایند حق در مسئله این هست که بعد از آنی که معامله درهم به درهم و دینار به دینار معین بوده، عیبی هم که پیدا شده است، عیب از جنس هست نه عیب از غیر جنس. حالا بعد از آنی که متفرق شده اند وقت فهمیده اند که عیب داره، حالا که فهمیده اند عیب داره، آیا حالا میتونن عرش بگیرند یا نمیتوانند عرش بگیرند؟ مسائلی زیر و بالا شد. حالا ترسیدین به اینجا که میفرمان والحق، میفرمان حق مطلب این هست که آیا ثبوت عرش منشأش چه چیز هست؟ چند احتمال میفرمان در مسئله هست. یک وقت هست که ما منشأ عرش را عیب میگیریم. اگر منشأ عرش را عیب گرفتیم، این باید بگوییم که معامله در قسمت برابر معیب باطل هست، برای خاطر این که منشأی که عبارت از عیب باشه خب از زمان سابق بوده، پس از اول این به عهده شخص بوده که عرش را بده، ولی که عرش را نداده، باید در همون زمان عقد و در مجلس عقد تقابض همون وقت بشه، چیزی که هست نشد، چون منشأش عیب هست، عیبم سابق بوده، پس از سابق باید این عرش را داده باشند، چون عیب از جلو بوده داده نشده. حالا که داده نشده است، عرش از جلوتر ثابت بوده، پرداختم نشده، پس شرط تقابض حاصل نشده، پس معامله باطل. مثلا درهمی که داشتن درهم جید نبوده، یکیش، اون کسی که درهم غیر جید داده در برابر غیر جید عرش بدهکار هست. حالا که در برابر غیر جید عرش بدهکار هست و نداده است، تقابض حاصل نشده. حالا که تقابض حاصل نشده بعد بخواد تقابض بکنن که نمیشه که، پس باید بگیم باطل. ولیکن اگر گفتیم که نه، عرش حالا ثابت میشه، حالت اختیار عرش که بعد از آنی که فهمیدن عیب داره و حالا اختیار کرد که من رد نمی کنم عرش میگیرم، عرش را از حالا بگیم ثابت میشه. اگر گفتیم که عرش از حالا ثابت میشه، در دو صورت باز با هم فرق میکنه. یک وقت میگیم عرش زمان اختیار، اما به شکل نقل. معنای نقل همونطوری که در باب فضولی خوندیم اینه که از حالا ثابت باشه، زمان آمدنش به ذمه شخصی که درهم معیب را رد کرده از حالا باشه، برخلاف کاشف که کاشف عبارت از اینه که کشف میکنه که باز از جلوتر بوده. همینطوری که در باب فضولی میگفتیم که اجازه و اذن اگه کاشف باشه، یعنی کاشف از اینه که از زمان عقد مثلا درست بوده. حالا اگر عرش را از زمان اختیار گرفتیم، اونم از زمان اختیار به شکل نقل، یعنی حالا بیاد به ذمه اون کسی که درهم معیب داده و ثابت بشه که عرش بده، حالا باشه که بعد از تفرق هست. اگر این را گفتیم، این هم خودش باز دو صورت داره. یک وقت هست که اختیار العرش به عنوان سبب تام هست، یعنی ثبوت عرش به وسیله همین صرف الاختیار هست، دیگه کس دیگری جزء این علت نیست. یا بگیم نه، متمم سبب هست، یعنی هم عیب و عقد سابق، مخصوصا عقد، اون عقد هم دخالت داشته در این عرش، هم این اختیار العرش حالا دخالت دارن در ثبوت عرش. که فرق این دوتا اینه که یه وقت میگیم خود اختیار العرش تمام السبب هست، یه وقت میگیم اختیار العرش متمم سبب هست، خودش تمام السبب نیست. کلمه تمام السبب دوتا اصطلاح داره. یه وقت میگیم تمام السبب یعنی خودش به تنها سببه، کس دیگری سبب نیست. یه وقت میگیم تمام السبب و کلمه تمام را به معنای متمم میکنیم، یعنی یک کس دیگری هم شریک هست، این هم دخالت داره. حالا وقتی که ما زمان اختیار عرش را خواستیم دخالت بدیم در ثبوت عرش به شکل نقل، یه وقت میگیم خود اختیار العرش اثبات عرش را میکنه به تنها، خودش علت تام هست. یه وقت میگیم نه، اختیار العرش با عقدی که جلوتر شده رو هم رفته، دست به هم میدن، عرش را ثابت میکنن. ولی علا ای حالن عرش کی ثابت میشه؟ بالاخره بعد از تفرق ثابت میشه. وقتی بالاخره بعد از تفرق ثابت میشه، پس زمان عرش بعد هست. حالا که زمان ثبوت عرش بعد میفته، این ضرری به جایی نمیخوره، به خاطر که تقابضی از جلو لزوم نداشته، حالا یه چیزی ثابت میشه. وقتی که حالا یه چیزی ثابت میشه، خب این باید معامله درست باشه، تقابضی هم که حالا میشه باید درست باشه. چه بخوان عرش را از درهم و دینار بگیرن که از صرف به اصطلاح باشه، چه بخوان از غیر درهم و دینار بگیرن، هر چیزی بخوان بگیرن، مانعی دیگه نداره. این سه فرض که یک فرضش میشد باطل که عیب را منشأ عرش بگیریم، دو تاش هم میشد مصحح، به احتمال چهارمی هم در کار هست. احتمال چهارم اینه که اختیار العرش را دخالت در عرش بدیم، اما اختیار العرشی که زمانش بعد از تفرق هست به شکل کاشف مؤثر قرار بدیم، نه به شکل ناقل. یعنی بگوییم که تا حالا نمیدونستیم که عرشی هست یا نه، ولی حالا که اختیار عرش کرد، این پرده برداشته میشه، کشف میکنه که از اول عرش ثابت بوشه، چیزی که از ما خبر نداشتیم، پرده روی کار بوده. حالا این اختیار العرش کاشف میشه. اگر اختیار العرش رو کاشف گرفتیم، باز باید معامله باطل باشه. چرا؟ برای خاطر این که معنای کاشف اینه که زمان این عرش پیش از تفرق بوده، اونجا باید گرفته باشن، تقابض در شرطه، تقابض حاصل نشده. چیزی که تقابض در شرطه حاصل نشده، چطور ما بخوایم بعد از تفرق برگردیم و قبض بکنیم و حال این که جاش جلوتر بوده؟ اینه که میفرمان والحق انا ان اعتبرنا فی ثبوت العرش از سبب، اگه ما به حساب بیاریم ثبوت عرش، سبب را، او را معتبر بدونیم که سبب یعنی عید، اون را حساب بکنیم، این لازمه بطلان البیع، این لازمش نست که بیع باطل باشه، فی ما قابله، در اون چیزی که برابر این عرش واقع میشه، در اون قسمت حتما باطل باشه. در اون قسمت همون فقد صفت هست، فقد صفت هست که مقابل این عرش هست. یعنی این عرش میدیم برای چی چیز؟ این عرش میدیم به جای اون فقد صفت. پس فقد صفت مثل این که یک قسمتی از نبی همراهمون نبوده. حالا که یک قسمتی از نبی مثل این که همراهمون نبوده، خود در اون قسمت باید باطل باشه، چون همونجا باید تقابض بشه، نشده. به تفر به همین طور عرض شود که در این قسمت که باطل شد، از طرف دیگری هم همین طور یک قسمت هم از اون طرف باطل میشه، چون تقابض نشده. اونهایی که در برابر هم قرار نمیگیرند چون ندارند، اون مقدار باطل. مثلا فرض بفرمایید که فقد صفتمون مثل این باشه که خمس مبیع داده نشده. فرض اگه اینطور کردیم، فقد صفت مثل اینه که خمس مبیع داده نشده، خمس ثمن داده نشده، پس معامله در خمسش میشه باطل، بخاطر که تقابض نبوده در این مقدارش. هر مقدار تقابض شده خیلی خوب، هر مقدارش که تقابض نشده در این مقدار باید باطل باشه. حالا اینا البته دقیق تر هم بحث میشه، حالا هنوز مبهمه مطلب، ولی خب چرا باطل هست؟ به تفرق قبل قبضه، برای خاطر اینکه تفرق حاصل میشه قبل القبض. مطلقا، این مطلقا یعنی چه عرض شما از نقدین بخوایم بگیریم چه از غیر نقدین بخوایم بگیریم، باطل باید باشه. ولی و ان اعتبرنا حال اختیاره، ولی اگر معتبر دانستیم و حساب را آوردیم رو حالت اختیار العرش که بعد از تفرق باشه، یا اینطور، حالا از همینجا مواظب باشید که و ان اعتبرنا حالت اختیاره، حالت اختیار را علت تامه حساب میکنیم، یعنی صرف اختیار العرش علت برای عرش باشه خودش به تنها. و ان اعتبرنا حالت اختیاره، به اختیارم علت تامه عرش، او جعلناه تمام السبب، یا قرار بدهیم اختیار العرش را، ضمیر جعلناه برمیگرده به اختیار العرش، یا قرار بدیم اختیار عرش را متمم سبب. کلمه تمام در اینجاها که استعمال میشه یعنی متمم، یا قرار بدیم اختیار عرش را متمم السبب. متمم السبب یعنی عقد دخالت داشته باشه، ولی اینم دخالت داشته باشه، پس دو تا با هم باید دست به هم بدن تا کار تمام بشه. نتیجه دوتاش یکیه، چه اختیار العرش را علت تامه بگیریم زمان عرش بعد میشه، چه اختیار العرش را جزء بگیریم یعنی متمم السبب بگیریم. عقد و اختیار العرش دوتاشون بخوان کار بکنن، خب بازم میشه بعد، چون یه علتمون یعنی یه قسمت از علتمون جاش بعده، خب این دوتا نتیجهش یکیه. حالا اگر که اختیار عرش را حساب کردیم به هر دو رقمش، خود این دو صورت باز داره، یه صورت اینه که علا وجه نقل میگیریم، یکی اینه که علا وجه کشف میگیریم. علا وجه نقل، این علا وجه نقل عرشبت که مال این قسمتیه که حالا داریم میخونیم، که حالت اختیار یا متمم سبب اما علا وجه نقل باشه، یعنی حالا بخوایم عرش رو بیاریم به عهده او، این لازمه جواز و اخذهی فی مجلسه، این لازمش اینه که جایز باشه اخذ عرش را بکنیم در مجلس اختیار عرش، فی مجلسه یعنی فی مجلس اختیار العرش که حالا باشه، تقابض شرط نیست، او گذشته دیگه، همین جایی که حالا هست این مجلس را باید حساب کرد. مطلقا، مطلقا یعنی باز چه بخوایم نقدین بگیریم چه غیر نقدین بگیریم، هر چی بگیریم دیگه مانعی نداره، چون حالا زمان ثبوتش میشه. این سه فرض. چهارم، و ان جعلنا ذلک کاشفا عن ثبوته بالعقد، ولی اگر همین حال اختیار را و اختیار العرش را شکلش را شکل کاشف گرفتیم و گفتیم این کشف میکنه عن ثبوته بالعقد، این کاشف از اینه که عرش ثابت بوده به عقد، چیزی که از ما نمیدونستیم، پرده روی کار بوده، نتیجهش باز چی چیه؟ نتیجهش اینه که پس عرش از جلوتر ثابت بوده، ما نمیدونستیم، حالا یک علامت و نشانه پیدا شد که از جلوتر بوده، این باز لزم البطلان فیه ایزن، این لازمش اینه که بطلان باشه در این فرض هم، یعنی فیما قابل العرش، در اون مقداری که مقابل عرش میشه، بازم باید باطل باشه، چون این قسمت تقابض درش نبوده. بله نه، یعنی چه حالا ما بخوایم اینطوری که علامه میفرمود، چه حالا بخوایم به جای عرش که درهم و دینار بوده غیر نقدین بگیریم، چه بخوایم حالا نقدین بگیریم، اصل بحث رو خود درهم و دیناره که حالا باید درهم و دینار بگیریم، ولی اگه خواستن به جای درهم و دینار حالا به جای او چی بگیرن، نه که معامله رو غیر درهم و دینار بوده، او که محل بحث ما نیست، بحث اینه که حالا که میخوان تحویل بگیرن چی حالا بخوان تحویل بگیرن. خب پس این اشکالی که تا حالا خوندیم چی بود؟ این اشکالا همش رو همینه که شما اگر بخوای خرما و کشمش هم بگیرید، باز اساسش پولتون هست. اگر اساس کار در عرش پول شد، این پول باید جلوتر داده شده باشه. وقتی جلوتر داده نشده باشه باطل، وقتی که باطل شد بدلش هم نمیتونید بگیرید. خب اون وقت حالا همین را میگو فرمودن. اینه که این بحث‌های عوض و بالا شد دیگه، که حتی اگر بخوان بعد از تفرق غیر نقدینم بگیرن، چون اساسش نقدینه، عرش هم که میاد جزء نقدینه، باز باید تقابض مثلا باشه. چطور شما میخوای تبدیلش بکنی خرم و کشمش بگیری؟ نمیشه بگیری. اونا میگفتن اشکال همینه دیگه، که اگه حالا این رقم بحث کردیم، نه اگه گفتیم مثلا ثبوت عرش حالا هست، خب اگه حالا شد چه درهم بگیری چه خرم و کشمش بگیری فرقی نمیکنه. عرض شود که میفرمان که الا کل حالین، حالا این صوری که گفتیم، اما یه نکته هست که این نکته غفلت ازش نکنید، با اون نکته همینه که حالا باز توجه بهش داده میشه، و اون اینه که ما باید متوجه باشیم که عرش اینطور نیست که در باب صرف وقتی که میخوان عرش بگیرند این خود عرش را دارن خرما و کشمش مثلا یا یه چیز دیگری میگیرن، نه، خود عرش عبارت از اون پولیه که میاد به ذمه کسی که پول معیب داده، خود درهم و دینار میاد به ذمه‌اش. بعد از تفرقم اگه عرش بیاد به ذمه‌اش، خود درهم و دینار میاد به ذمه‌اش. وقتی خود درهم و دینار آمد به ذمه‌اش، یا باید خود این درهم و دینار را بگیریم اگه اشکال نداشته باشه، خب خود درهم و دینار گرفتیم. اگرم اشکال داره و بشه تبدیلش بکنی به یه عنوان دیگری، خرمایی مثلا یه چیز دیگری بگیرند، این در صورتی درست هست که خود عرش ثابت بشه و مسلم بشه که میشه بگیری، اما حالا به جاش ما داریم یه چیز دیگری میگیریم. ولی اگر ما گفتیم که نمیشه اصلا گرفت، خب بدلش هم نمیشه باید گرفت. اینه که میفرمان به علا کل حالین فل معتبر و من، معتبر از عرش، این را متوجه باشید که در تمام صور عرش که میاد به ذمه طرف چیه؟ النقد الغالب، پول، اونم پول معمولی کشور و رواج در محل، اونطور پولی اسمش میشه عرش. النقد الغالب یعنی اون پولی که در کشور در شهر به طور رایج اون داره معامله میشه، این میشه عرش. و متفقا الا اخذی امرون آخر، اونی که اتفاق میکنن بر این که بگیرن به جای نقد غالب، که علامه میفرمود عیبی نداره که عرش را یه چیز دیگری بگیرین. اشکال همین بود که اینی که شما میخوای بگیری اسمش عرش نیست، این بدل العرشه، عرش همون پولیه که میاد به ذمه. و متفقا علی اخذه امرون آخر. خب تا اینجا حال اصل بحث تمام شد و اشکالی هم که بر علامه داشتیم دوباره توجه بهش دادیم. حالا میخوایم ببینیم که بالاخره چه کار باید کرد. خب حالا اگه اینطور اینطور، اگه اونطور اونطور، این که حالا به جایی نرسید، که این که حالا اجتهادی نشد، حالا چی بگیم؟ بالاخره شجاعتی میخواد به خرج بدی که یک طرف از اینها را بگیری دیگه، و الا حال هر طرفش که گفته بشه این نتیجه ای نداره. ایشون میفرمان والوجه الاخیر اوزه، بین همه این صور وجه اخیر اوزه هست، یعنی اون وجهی که کاشف باشه، یعنی عقد به تنها نه اون تمام اثر نداره بنابر نظر ایشون، خود اختیار العرش به تنها تمام اثر برای عرش نیست، بلکه همه اینا که دست به هم میدن عقد خونده شده، عیبی هم بوده، اختیار العرش هم شده، اینا همه دست به هم میدن اثبات میکنن عرش را. ولی اثبات که میکنن عرش را میگن حالا عرش میاد به ذمه‌اش؟ نه، اینا میگن حالا که ما آمدیم و دست به هم دادیم برای شما روشن میکنیم که عرش جلوتر بوده، چیزی که اصلا نمیدونستید، چون نمیدونستید تأخیر افتاده تا حالا، ولی جاش جلوتر بوده، وقتی عیب جاش جلوتر بوده خب حالا شما خبر نداشتید و الا از جلوتر بوده، نه اینکه حالا تازه عرش میاد به ذمه‌اش. پس والوجه الاخیر اوزه که علی وجه الکشف باشه، فیتجه مع اختیاره البطلان فی ما قابله. خب نتیجه هم این بود که اگه کشف باشه، کشف یعنی جاش جلوتر بوده، تقابض نشده، پس بطلان باید بگیم، نتیجهش اینه که البطلان فی ما قابله، در برابر این عرش باید بگیم هرچی که بوده باطل. مطلقا، مطلقا یعنی چه؟ حالا بخوایم درهم و دینار بگیریم، چه حالا بخوایم چیز دیگری بگیریم، این جاش جلوتر بوده. بله، چیزی که هست اگر آقای مشتری یا بایه هر که حالا معیب دستش اومده گفت که عیبی نداره، ما عرش نمیگیریم، ردم نمی کنیم، همی که هست قبول میکنیم. خب اگر قبول کرد که کسی حرفی نداره، معامله معامله لازمی هست، چیزی که هست کسی خواسته خودش خسارت برای خودش بخره. و این رضیه بالمدفوع لازم، اگر راضی شد طرف به همی که بهش داده شده، همی معیب مدفوع یعنی همی که معیبه و بهش داده شده، لازم معامله البته لازم هست. خب حالا تا اینجا نتیجه چه شد؟ نتیجه بطلان. فا انقیل، انقیل میخواد برگرده و نتیجه را برگردونه به صحت. انقیل میگوید که اینی که به عنوان عرش بعدن میخوان بدند و شما میگویی نمیشود چون جاش جلوتر بوده، ما یه اشکال داریم برش که بشه بعدن گرفت، و اون اینه که آیا این عرش واقعا احد العوضین است یا اینکه احد العوضین نیست؟ عرش که احد العوضین نیست، چون فرض اینه که درهمی داده شده به یه درهم دیگری، چیزی که هستی که از درهم ها جید نبوده، فقط بحث اینجا بود یا خوب نبوده، پس اونی که عوض معاملمون هست این درهم هست و این درهم، خب اینا هم که جاواجا شدن، پس عوضها جاواجا شدند و تقابض هم درشون واقع شده، چیزی که هست شما یه صفتی که عبارت از جودت باشه و خوبی نقره یا طلاتون باشه این را نداشتید، یه طرفش این نداشته، صفت که اسمش نمیذارن عوض، که عوضها تقابض درش شده، وقتی که شما بخوای اثبات بکنی صفت جودت را، صفت جودت در مرحله بعد هست، یعنی باید معامله درست باشه، عقد درست باشه، تقابضتون حتی درست باشه، تا اون وقت استحقاق جودت بیاد، یعنی بگیم آقای مشتری چون این عقد درست بوده، معامله درست بوده، تقابضان درست بوده، ولی شما یه صفت جودتی ندادی، حالا بدهکار هستی که جودت رو بدی، تلافی جودت بکنی. خب وقتی که اینطور شد، پس عرش عوض نیست، تقابض درش نیست، اونی که تقابض درش شرطه که حاصل شده، اینی هم که بعد میخوان بگیرن چون عنوان عوضیت نداره، اصلا تقابض درش شرط نیست، وقتی تقابض درش شرط نیست، پس هر رقم شما بحث بکنی، بفرمایید که زمان حالا، یا بفرمایید زمان قبل از اختیار عرش، ولی بالاخره اینی که ما میخوایم تحویل بگیریم عوض نیست، وقتی که عوض نیست این هر وقت تحویل بگیریم عیبی نداره، در نتیجه اگه بعد از تفرق درهم و دینار تحویل بگیریم ضرری نداره، چون این تقابض در شرط نبوده، چیز دیگری هم بگیریم تبدیل بکنیم اون هم که باز معلوم که در شرط نیست، این هم نتیجه انقیل. انقیل المدفوع و عرشن لیس هو احد عوضه صرف، اینی که به عنوان عرش میخواد پرداخت بشه این که احد عوضه صرف نیست، یعنی یه لنگه عوضها که نیست. و انما هو عوض و صفت فائتت فی احد العوضین، این عرش عوض صفتی هست که فوت شده در یکی از عوضین. خب وقتی که اینطور شد ما این صفت را میخواییم و یترتب استحقاقها علی صحت العقد، مترتب هست استحقاق این صفت، یعنی این که اون آقایی که معیب آمده دستش مستحق صفت باشه، داد بزنه به یا ای من این صفت جودت رو میخوام، این استحقاق او مترتب علی صحت العقد است. پس از آنیه که عقد صحیح باشه اون وقت میتونه داد بزنه که آی جودت که نداره، من جودت هم را هم میخوام. پس ایمال مرحله بعده و یترتب استحقاق این صفت علی صحت العقد. وقتی که اینطور شد و قد حصل تقابض فی کل من العوضین، اونایی که تقابض درشون شرط بوده که عوضین باشن، خود درهم ها جای هم رد شدن دیگه، تقابض حاصل شد، فلا مقتضی للبطلان، جهت بطلان چیه؟ بعدم تلافی صفت رو میکنن. از وجوب التقابض انما هو فی عوضه صرف، وجوب تقابض در دو عوض معامله صرف هست، در دو عوضی که مال معامله صرفه، لا فی ما وجب به سببهما، صفت هم که عوض و صرف نشد، صفت واجب شد به سبب دو عوض. این میشه مرحله سیوم، یعنی عقد خونده شده، عقدم صحیح، تقابض هم شده، تقابض هم صحیح. مرحله سیوم اینه که یه صفتی نیست، حالا این صفت رو میخواییم بگیریم، این به سبب دو عوضها که جا به جا شدنشونن درست بوده، حالا او زنده میشه. این چه ارتباطی داره به این که ما بگیم معامله باطل؟ این خلاصه انقیل. قلنا، جواب اینه که درست، ما این مقدار رو از شما میپذیریم که عرش احد العوضین نیست، بله خب این روشنه، مثل آفتاب روشنه که احد العوضین نیست، و ما هم نمیخوایم بگیم احد العوضینه، ما میخوایم بگیم کل جزء من ناقص هست، میخوایم بگیم یکی از اینا نقص داشته یا نداشته. خب بله نقص داشته. این عرش میخواد چه کار بکنه؟ این عرش میخواد تلافی اون نقص را بکنه. وقتی میخواد تلافی نقص بکنه پس کل جزء میشه. شما که نمیتونه بگید هیچ ارتباطی نداره، ارتباط حتما داره. ارتباطش به چی چیه؟ ارتباطش به اینه که کل جزء من ناقص هست. و لذا یه بحثی بعدن داریم که هرگاه چیزی معیب از آب در میاد چه رقم نسبت سنجی میکنن، عرش چه نسبتی با سمن داره، اونجا میگویند که صحیح و معیب را قیمت میکنیم. یعنی اگه این فرش صحیح بود مثلا 1000 تومان میارزید، حالا که معیب هست چقدر میارزه؟ میگن مثلا 500 تومان. خب 500 تومن معیب چه نسبتی داره با 1000 تومان صحیح؟ او وقت میگن نصف. او وقت همین نصف را اسم میذارن برای عرش، میگن عرشی هم که میخواییم بگیریم نسبتش به سمن نسبت نصف است. یعنی نتیجه اینه که اونی که سمن بوده و داده شده مثل اینه که چون معیب بوده نصفش داده شده، نصفش مونده، و این عرشی که میگیریم وقت اسمش میگذرن نصف سمن، مثل اینکه نصف سمن داده نشده و حالا باید داده بشه. پس از همین مباحثی که بعدن میاد مفصل تر در بحث خیار عیب، ما میفهمیم که عرش روحش اینه که جزء سمن هست، حتی نسبت سنجی براش درست میکنم. وقتی که اینطور شد خب پس یه جزء از سمن نیامده بوده، اگر که واقعا یه مقداری از سمن داده نشده باشه بنا بوده مثلا 5 درهم بده 4 درهم داده، اگه 4 درهم داده بود و 1 درهم داده نشده بود، خود در برابر 1 درهم که تقابض نشده شما میگید چی؟ میگیم به اعتبار اینکه 1 درهمش تقابض نشده، در برابر 1 درهم که تقابض نشده معامله از این طرف هم باطل، 1 درهم از این طرف نیومده، خب 1/5 هم از این طرف فرض کنید که نیامده باشه، خب این مقدارش میشه باطل. حالا هم همینطور، حالا هم که یه صفت نیامده، این پول در برابر اون صفت هست، و وقتی که سنجش میکنیم روح مطلب اینه که یک قسمتی از سمن داده نشده یا یک قسمتی از نبی مثلا داده نشده. قلنا العرش و ان لم یکن احد الاوزین لکنه کل جزء من الناقص منهما، مثل جزء که هست که نمیشه بگه هیچی نیست. و من ثم حکمو، از همین جاست که حکم کرده اند فقها در مسئله‌ای که بعد میاد در خیار عید. و من ثم حکمو به انه جزء من السمن، فقها عرش را یک قسمتی از سمن میدونند. نسبته الیه که نسبت قیمت صحیح الی المعیب، و نسبت عرش را به سمن مثل نسبت قیمت صحیح را میدونن به معیب، یعنی میگن اون چیزی که معیب از آب در آمده ببرن بازار قیمت بکنن، بگن اگه صحیح بود چقدر میارزید، حالا که معیب هست چقدر میارزه، اونجا یه نسبت سنجی بکنن. هر نسبتی که به دست آمد، عرش هم که میخوان بگیرن به همون نسبت از سمن عرش میگیرن. یعنی مثلا میگن نصف سمن مثل اینه که تو ندادی، حالا نصف را باید بیدی. عرق داشت حالا که سول این مثل اینکه سلس سمن نداده باشی. این بحث بعده که میاد و نسبت سنجی میشه، میگن که نسبت عرش به سمن مثل نسبت قیمت صحیح هست به معیب. بله نسبت چی من از کردم اگه نسبتهو، یعنی نسبت عرش به سمن، نسبت عرش به سمن مثل نسبت قیمت صحیح هست به معیب. این دنبا بله چرا؟ نه این قیمتی که در اینجا میگیم نسبت قیمت صحیح به معیب، نه خود قیمت صحیح به معیب که نسبت. خب او به اعتبار کسر رو وقت ما حساب میکنیم، این معنی ای نداره، او حل داره. اینجا ما میبینیم که نصف نداره، از اونجا میگیم مثل که نصف نداره، مثل که نصف سمن داده نشده. الان اگر که ما این فرشمون معیب باشه و در بازار بگن صحیحش قیمتش 100 تومن یا 1000 تومن، معیبش 50 تومن، خب یه نصف اینجا میگیریم. او وقت میگیم هرچی که پول داده شده از اونی که داده شده باید که هرچی که سمن هست، میگیم مثل اینه که نصف داده نشده، این رو ما حساب میکنیم مثل که نصف داده نشده. و تقابض الحاصل فی العوضین وقع متزلزلا. خب نکته دیگر این بود که اونها گفتن قد حصل تقابض، تقابض حاصل شده چون عوض را خود اون دوتا درهم ها حساب کردن. ما میگیم نه، تقابض حاصل نشده، این تقابضی که بوده متزلزل بوده، این تقابض به درد نمیخوره، برای خاطر اینکه ممکنه کسی که معیب به دستش آمده بعد برگرده بگه من اصل این متاع رو قبول ندارم دیگه، رد بکنه. پس چیزی که میشه بعدا رد بکند این تقابض جدی هم نداشته دیگه. و تقابض الحاصل فی العوضین وقع متزلزلا، این جواب اونه که اونا میگفتن وقد حصل تقابض فی کل من العوضین، ما میگیم التقابض الحاصل فی العوضین وقع متزلزلا اذ یحتمل رده رأسا، چون ممکنه بعدا اون کسی که معیب به دستش آمده رو خیار عیب بیا اصلش رد بکنه دیگه. و اخذ عرش نقصان الذی هو کتتمت العوض ناقص، دو تا احتمال داره، یکی این که رد بکنه، این بیان تزلزله، احتمال رده رأسا، به احتمال هم داره اخذ و عرش نقصان الذی هو کتتمت العوض ناقص، این اخذ عطف به رده که فاعل بره یحتمل و باز میشه، یعنی دو تا احتمال داره، ممکنه رد بکنه ممکنه اخذ کنه عرش نقصانی که این عرش مثل تتمه عوض ناقص هست. این بیان اینه که چرا متزلزله. خب وقتی که این طور شد فکانه به منزلت بعض العوض، وقت اون احتمالی که میخواستیم به کار ببریم زنده میشه. و اون اینه که پس عرش شد چی چیز؟ به منزلت بعض العوض. عرش به منزله بعض عوض شد و این بعض باید تقابض بشه، تقابض نشده بوده. خب اگر کسی بگوید که شما الان دارید عرش را از جلو ثابت میکنید، وقتی اشکال بکنه بگه شما از یه طرف دارید میگید این عرش از جلو بوده، مثل بعض بوده، حاصل نشده، پس مثل اینه که بعض سمن حاصل نشده باشه، این رقم پروروندید. از یه طرف دیگه دارید تخییر درست میکنید، میگید آقایی که معیب آمده به دستش سه راه داره، میتونه تخییر داشته باشه رد بکنه، میتونه اختیار داشته باشه عفو بکنه، خب نگیره، هیچی نگیره، میتونه عرش بگیره. خب اگر این سه راه داره چطور شما اثبات میکنید ثبوت العرش را؟ شما از یه طرف الان گفتید عرش ثابت مثل جز عفو که باید داده باشه و نداده، و حال این که بعدن ممکنه ببخشه، بعدن ممکنه اصل معامله رد بکنه، پس این چطور ثبوتی هست؟ جوابش اینه که ثبوت ها مختلفه، یک ثبوت داریم ثبوت تخییری، یک ثبوت داریم ثبوت تنجیزی. بعض از چیزها ثبوت تنجیزی داره، یعنی یک طرفه ثابت ثابت، ولی بعض از چیزها ثبوت داره اما ثبوت مناسبه با خودش. این عرش ثبوت داره اما ثبوت همین رقمی که اگه بخوان عرش بگیرن مانعی نداره، همین که میتونه عرش بگیره دلیل بر اینه که بوده. چیزی که هست میتونه نگیره، بگه بخشیدم، میتونه معامله را رد بکنه چون خیار عیب هست، اما این ضرر نمیزنه به اینکه اصل عرش نبوده، هیچ ثبوتی نداشته. و تخییر، این و تخییر همونطوری که فرموده شده جواب از سؤال مقدر هست که اگر کسی بگه شما عرش را ثابت کردید از این طرف دارید تخییر درست میکنید، میگیم ایمانی نداره. و تخییر و بین اخذهی و العفو عنه و رد المبی لا ینافی ثبوته، تخییری که بین اخذ عرش هست و عفو از عرش هست و رد مبی، اینا سه تا لنگه تخییره، اینا لا ینافی ثبوت عرش، منافات به ثبوت عرش نداره. غایت خود تخییر، چیزی که هست منتهای امر این باشه که مخیر باشه اون آقایی که معید دستش آمده بین عرش و بین امر آخر و بین کار دیگه. کار دیگه هم دوتا هست که عفو باشه و رد باشه. فیکون و ثابت، پس بالاخره ثبوت داره، ثبوتن تخییرین بینه و بین ما ذکر، یک ثبوت تخییری برای عرش هست بین عرش و بین اون دوتای دیگه. این بحث حالا فعلا تمام شد. ولو کان العیب الجنسی فی غیر صرفن، ولی آمدیم عیب جنسی در غیر صرف باشه، یعنی عیب جنسی باشه. عیب جنسی بنا شد معناش این باشه که جودت و رداعت و این رقم چیا وصفش به اصطلاح خوب نیست، این رو اسمش میذاریم عیب جنسی. ولیکن عیب جنسیمون در صرف هم نباشه، این اصل دو طرف معامله پول نباشه، یه طرفش پوله یه طرفش غیر پول هست که غیر صرفه. وقتی که غیر صرف شد این هر کاری بخوان بکنن، هر وقتم بخوان بکنن مانعی نداره، چون شرط تقابضی اون وقت نداره. ولو کان العیب الجنسی فی غیر صرفن به ان کان العوض الاخر عرضا، به این که یکی از عوضها عرض باشه. عرض همیشه اسم بره کالاهای غیر از پول هست، به پول میگن عین اصطلاحا در فقه و جاهای دیگه، به خصوص عرض شود که متاهای دیگه هر چی باشه میگن عرض. به انکان الاوزول آخر عرضا، کالاهای دیگه باشه. فلا شک فی جواز رد والعرش، این هر وقت بخوان رد و عرش داشته باشن عیبی نداره، چه قبل از تفرق چه بعد از تفرق. اعطاءً للمعیب حکمه شرعن، اینجا میخوان بدهند به معیب حکم شرعیش. معیب حکم شرعیش چیه؟ اینه که هر وقت باشه میتوانند رد بکنن، میتوانند عرش بگیرن. بله بیه اختصاصی به قبل و بعد از تفرق نداره. اعطاءً للمعیب حکمه شرعن ولا مانع منه هنا مطلقا، سواء کان التفرق قبل التفرق ام بعده، خواه قبل از تفرق باشه یا بعد از تفرق باشه. خب حالا از اول بحث که وارد شدیم اونجا این رقم وارد بحث شدیم که الدراهم و دنانیر یتعینان به تعیین، دراهم و دنانیر با تعیین معین میشه. یعنی بحث این بود که یه درهم معینی با یه درهم معین دیگری روش معامله شده باشه، گذاشته باشن گفته باشن این با این، ولی آمدیم نه گفته ما یه درهم فروختیم به یه درهم، که یه درهم خاصی تو دستشون نباشه که نشانه داشته باشه، درهم کلی به درهم کلی، دینار کلی به دینار کلی این رقم معامله شده. خب از اول عرض کردیم که نتیجه مسئله تعیین اینه که در تعیین اگه عیب ناک در اومد نمیتونن بگن که عوض کن برای من، عوض کن برای من اونجا نداره، چون معامله رو همین بوده، اونجا یا رد یا عرش هر جاش درست نیستیم عرش را. ولی اگه نه اصل از اول معامله رو معین نبوده، کلی بوده. وقتی معامله رو کلی باشه، همونطوری که در منطق و فلسفه و اینها آقایون شنیدن یه مقدار، اینه که کلی حاصل میشه به حصول فرد و الحق و ان کلیت طبیعی به معنا وجود افراده. کلی ما معامله کردیم، این فردی که حالا در خارج هست اگه شرایط کلی و اوصاف کلی منطبق باشه برش، خب کلی ما اینجا هست، ولی اگر نباشه اون خصوصیات رو نداشته باشه کلی اصل اینجا نیومده. وقتی کلی نیامده میگه آقا عوضش کن، بدلش بکن. ولو کانا ایل عوضان غیر معینین فله الابدال مع ظهور العیب. ابدال میگه عوض کن، جنسیان کان ام خارجی، یا عیبی هم که حاصل شده چه عیب جنسی باشه که صفت جودت و رداعت مثلا تغییر بکنه، یا خارجی، یا اصلا درهمی که به اشراده یه مقدارش مس هست مثلا، خیلی خب هر کدام که باشه جنسی خارجی میگه عوض کن. لان العقد وقع على امر کلی و المقبوض غیره، برای خاطر اینکه عقد واقع شده برای امر کلی رو عین خارجی نبوده، و اینی که مقبوض شده در خارج غیر اون کلی است، این اون کلی نیست. وقتی نیست فاذا لم یکن این مقبوض مطابقن، وقتی این مقبوض مطابق با کلی نیست، لم یتعین، اینجا متعین نمیشه که حتما همین باشه. لوجودهی فی زمنه، برای خاطر اینکه کلی در زمن فرد هر شبت که پیدا میشه، وقتی فرد ما خصوصیات کلی را نداره پس کلی پیدا نشده اصلا. لوجودهی فی زمنه معناش اینه که باید در زمن فرد باشه. حالا این فرد شرایط را نداره، حالا که نداره پس کلی یافت نشده اینجا، حالا که یافت نشده میگه عوض کن. خب چیزی که هست این مسئله، حالا ما به طور سربسته باز گفتیم، گفتیم هر جا عوضان معین نباشند این میتونه که ابدال بکنه، چه قبل از تفرق چه بعد از تفرق. و حال این که اینجا باز یه توضیح لازمه، و اون اینه که معامله اگه معامله صرف باشه و معامله صرفمون هم معین نبوده، این که به طور همینطور وسیع نمیتونیم بگیم که ابدال بکنن. خب درهم کلی به درهم کلی، ولی درهم کلی به درهم کلی کجا جای ابدال داره؟ وقتی در مجلس باشن، و الا اگه از مجلس متفرق شده باشند و بعد بفهم اینی که بهش داده است این شرایط کلی درش موجود نیست، میتونه بگه ابدال بکن؟ نه. چرا نمیتونه بگه؟ برای خاطر که تقابض داره شرطه بالاخره، وقتی تقابض داره شرطه پس جای ابدال نیست. حالا که جای ابدال نیست با بگی معامله چطوره؟ با بگی معامله باطله. اینه که میفرمان که لکن الابدال ماداما فی المجلس فی الصرف، ابدال باید در مجلس باشه، همون مجلس عقد، اگه معامله معامله صرف باشه که دو طرفش اسمان باشه. اما بعده فلا، لانه یقتضی عدم الرضا بالمقبوض، برای خاطر که این لازمش این است که وقتی میگه عوض بکن یعنی به اینی که من دادی راضی نیستم. وقتی گفت راضی نیستم یعنی اونی که قبل از تفرق حاصل شده نادرست، وقتی که نادرست شد خب پس تقابض حاصل نشده. لانه یقتضی یعنی ابدال اقتضا دارد عدم رضای به مقبوض قبل از تفرق، راضی به اون نیست. و ان الامر الکلی باق فی الذمه، معناش نه که اون امر کلی و درهم و دینار کلی هنوز تو ذمه فروشنده هست یا ذمه دیگری هست، یعنی هیچ، وقتی که شد هیچ پس تقابض نشده فیؤدی الی فساد صرف، این برمیگرده به اینکه معامله باطل باشه. هذا اذا کان العیب من الجنس، میفرمایند باز یه تفصیل دیگری هم اینجا باید بدهیم و اون اینه که این که حالا گفتیم عرض شود که در مجلس باید ابدال بشود، این در صورتی هست که عیب از جنس باشه، یعنی صفت رداعت و جودتش حاصل نشده باشه. اما اگر بنا شد از غیر جنس باشه، اگر از غیر جنس شد یعنی از اول چیزی که به اشتاده مس مثلا بوده یا یک قسمتش مس بوده، اگر اونطور شد فالمقبوض و لیس ما وقع علیه العقد مطلقا، اگر اصلا عیب جنسی بوده او اصل باطل باطل هست، هیچ راهی برای اصلاح نداره، چون در اون فرضی که عیب جودت و رداعت داشته باشه تقابض حاصل شده، تقابض درستی هم هست، درهم به درهم تقابض شده، بعدن اگر رضایت هم بده درست دیگه معامله، ولیکن در اون جایی که اصل عیب از غیر جنس باشه، یه درهمش یه مقدار سرب داخلش بوده یا همش سرب باشه، خب اگه بعد فهمیدن که همش سرب بوده یا قسمتش سرب بوده هیچی تقابض نشده، وقتی هیچی تقابض نشده پس اصلش باطل هست. اینا که میفرمان هذا اذا کان العیب من الجنس، اما غیر جنس فالمقبوض لیس ما وقع علیه العقد مطلقا، اونی که مقبوض شده که اصل عقد برش واقع نشده بود بر سرب و فلزایدیه که عقد واقع نشده بود، فیبتلو به تفرق، او تا متفرق شدن خودش باطل شده، لعدم تقابض فی المجلس، چون تقابض در مجلس نشده. این نکته رو متوجه باشید که در مسئله جلو او عدم و رضا و رضای او کار میکنه، یعنی بعد از تفرق اگه فهمید خوب نیست و راضی شد درسته، اگه راضی نشد عدم رضای او کار رو خراب میکنه. اما در فرض دوم که عیب اصلا از جنس باشه کاری به اون نداریم که راضی باشه یا نه، اصلا معامله رو درهم و دینار بوده، یک قسمت این مس هست، خو اصل کار خراب هست از اول، لعدم تقابض فی المجلس. و یحتمل، حالا دوباره اینجا میخوایم برگردیم و مسئله رو عوض کنیم که دیگه حالا شروع نمیتونیم بکنیم، انشاءالله برای بعد. بله آقا، ام خارجیان مال صورتی هست که معین نباشند و علاوه معین نباشند باید معامله هم غیر صرف باشه، چون برگشتیم بعد گفتیم در صرف جدا میشه، بله او خارجیان مال وقتی که معین نباشه معامله هم معامله غیر صرف باشه. یک حدیث شریف هم، بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. حدیث شریف شیخ مفید علیه الرحمه در امالی نقل فرمودند، امالی چاپ جدید صفحه 136. اینجا می‌فرمایند با سند نقل کردند از حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام، حضرت علی علیه السلام فرموده‌اند قال رسول الله صلی الله علیه و آله ما من عبد اهتم به مواقیت صلاح و مواضع الشمس الا زمنت له الروح عند الموت و انقطاع الهموم والاحزان و نجات من النار. هیچ بنده ای نیست که اهمیت بدهد به وقت نماز و مواضع شمس، یعنی مواظب باشه که حالا خورشید رسیده به نصف النهار اول ظهر شده یا خورشید رسیده به هنگام مغرب و غروب که موقع نماز مغرب بشه، یا خورشید طلوع کرده که اول وقت نماز فجر باشه یا نه. منظور از مواضع شمس همین اوقاتیه که بعدش نماز واجب میشه. حالا فرموده هر کس اهمیت بده به وقت نماز و مواضع شمس، من هر کسی که اینطور باشد ضامن هستم براش سه چیز را. یکی این که هنگام جان دادن به شادی جان بده، ار روح عند الموت، یعنی در اون وقت خیلی روح و خوشی و راحتی براش باشه. و انقطاع الهموم و الاحزان، همه هم و حزنها ازش برداشته بشه. و نجات من النار، و نجات از آتش داشته باشه. این عبارت از استباق به خیرات هست که انسان راجع به کارهای خوب سبقت بگیره، زود انجام بده، مخصوصا راجع به اداء فرائض و نماز. بعد یه جمله ای داره که این جمله خیلی ارزنده هست و اون اینه که فرموده از رسول خدا: کنا مرتن رعات الابل فسرن اليوم رعات الشمس. یعنی ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. یه روز ما دنبال این بودیم که اون شتر کجا خوابیده، اون شتر کجا خوابیده، بریم شیر این بدوشیم، شیر اون بدوشیم، یا اون شتر گم شده یا نشده، گوشتش بخوریم یا شیرش. همه ی همه ما، یعنی جمعیت اون وقت در زمان جاهلیت، فکرش این بود: کنا رعات الابل، پشت سر شتر و نگاه به این که شترم کجا هست و وقت شیرش شده یا نشده. همین دیگه، هم دیگری، فکر دیگری، رشد دیگری نداشت. ولی حالا به برکت اسلام به کجا رسیدیم؟ فسرنا اليوم رعات الشمس. ولی حالا به برکت اسلام رسیدیم به این که نگاه بکنیم ببینیم خورشید طلوع کرده، بریم در خانه خدا. خورشید رسیده به نصف النهار، بریم در خانه خدا. رسیده به مغرب، بریم در خانه خدا و ارتباط با خداوند عالم و عروج روحی. این چقدر تفاوت برای تربیت بشره که یه روز فقط دنبال این باشه که پستان شتر شیر آورده بدوشه بخوره، هم دیگه هیچ فکری نداشته باشه، نه اوج روحی داشته باشه، نه عروج روحی داشته باشه، نه سجده ای داشته باشه که قرب به خدا براش پیدا بشه. از این مسائل نبوده. ولی حالا به برکت اسلام به اینجا رسیده که ظهر شده یا نشده، تا بلند شد بهترین راه قرب به خدا را به دست بگیره که نجات باشه، که نماز باشه. این عبارت خیلی قیمت داره: کنا مرتن رعات الابل فسرن اليوم رعات الشمس. این معنایه که با صدر حدیث خیلی تناسب داره. یه معنای دیگری هم احتمال داره، البته احتمال بعید، ولی معنای خوبیه. و اون اینه که ببینید به برکت اسلام ما به کجا رسیدیم که یه روز فقط سرپرست چند تا شتر بودیم، ولی حالا سر و کار ما به جای رسیده که خورشید تحت فرمان ما هست. و این چقدر رشده برای بشر که بشری که فقط یه روز سرپرست چند تا شتر بوده، حالا اسلام دستش گرفته کشندتش به جایی که اگه به خورشید فرمان بده فرمانش میبره. حضرت امیر علیه السلام، رسول معظم اسلام، ائمه خدا، بعض از اولیاء خدا به این مقام ها میرسن دیگه که خورشیدم تحت فرمانشونه. کنا مرتن رعات الابل فسرن اليوم رعات الشمس. وقت اگه این معنای دویون فرزن مقصود باشه، خب انسان همیشه باید نگاه بکنه که گذشتش چه گذشته ای بوده، چه گذشته ای حقارت آمیزی داشته. و خداوند عالم به برکت انقلاب اسلامی، به برکت این که مثلا طلبه شده، هر کس دیگه در وضع خودش این به چه جایی حالا خدا رسوندتش، این را فراموش نکنه. کنا مرتن رعات الابل فسرن اليوم رعات الشمس. نقل کردن که یکی از خلفا وزیری داشته. این وزیر هر روز میرفته داخل یه اتاقی و در میبسته و یک ساعتی اونجا مینشسته. هیچ کس نمیفهمیده که این اونجا که میره چه کاری انجام میده. این موجب شد که گزارش دادن برای خلیفه که این وزیر هر روز این کار میکنه و این موجب ابهام شده برای همه. اون دستور داد که وقتی که رفت داخل به نشست، سرزده داخل بشی، در بشکن و بری داخل. بالاخره ببین چه کار میکنه اونجا، چه نقشه ای، چه توطئه ای داره که هر روز میره اونجا.
یه مرتبه که رفتن مأمورین و در شکستند یا در باز کردن هر رقم بود و رفتن داخل، دیدن که این یک کفش کهنه ای پاشه با یه لباس کهنه ای پوشیده و نشسته. همین نشسته نگاه خودش میکنه، نگاه کفشش میکنه و نگاه خودش میکنه. همینطور آوردنش پیش خلیفه، گفته بود در هر حالی هست بیاریدش. همینطور بردنش اونجا. وقتی که بردنش اونجا گفت این چه شکلیه، این چه کاریه؟ گفت من این سابقه را دارم، وقتی که آمدم تو این شهر این کفش من بوده، اینم لباس من بوده، وضع زندگی من این بود، ولی حالا به دستگیری خداوند عالم، با عنایات خداوند عالم، من حالا رسیدم به اینجا که نخست وزیر این کشور هستم، همه تحت فرمان من هستم. برای اینکه هی یادم باشه که گذشته من چه بوده، حالای من چه هست، هر روز میام این لباس رو میپوشم و به خودم میگم، میگم تو بودی یا این یادت نره، تو بودی یادت نره. وقت این موجب اینه که انسان به هر نعمتی که خداوند بهش داده دلخوش باشه، قدردان باشه. ملاحظه بفرمایید در دعای ابو حمزه حضرت سجاد علیه السلام، انا الذلیل الذی اعزسته، انا العطشان الذی ارویته، انا الجائع الذی اشبعته، انا الصغیر الذی بله انا الترید الذی آویته، و همینطور من این بودم، من این بودم. این به خاطر اینه که گذشته و حال رو همیشه انسان مقایسه بکنه تا قدردان نعمت باشه. حالا اصل حدیث اهمیت دادن به وقت نماز مسلم بود. خدا همه ما رو موفق بده که در سال نو اگه اهمیت میدادیم بیشتر اهمیت بدیم، اگر هم یه وقت برادری غفلت داشته انشاءالله برای وقت نمازها بیشتر اهمیت بدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.